صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده و سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنیم. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه امروز صهیونیسم خانه عنکبوت با موضوع ارزیابی منازعه فلسطین اسرائیل بر مبنای سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس. با ما همراه باشید. منازعه فلسطین اسرائیل به یک معنا تاریخ بیش از یک قرن و به یک معنا نیز سابقه بیش از 7 دهه دارد. در این برنامه سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جهانی قدس مبنای ارزیابی این منازعه قرار گرفته است. برخی آغاز منازعه فلسطین اسرائیل را به سال 1917 و اعلامیه بالفور ارجاع می‌دهند و به این معنا 103 سال از این منازعه می‌گذرد. برخی نیز آغاز این منازعه را به سال 1948 و تأسیس رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین ارجاع داده و به این معنا 72 سال از این منازعه می گذرد. چه آغاز این منازعه را سال 1917 و چه سال 1948 بدانیم، منازعه فلسطین اسرائیل طولانی ترین منازعه جهان است. تحلیل های متعددی از این منازعه در سطوح مختلف از جمله در سطح جهانی انجام شد، اما بدون تردید یکی از مهمترین و واقعی ترین تحلیل ها از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 41 سالگرد روز جهانی قدس انجام شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت های غربی را عامل اصلی وضعیت کنونی منازعه فلسطین و اسرائیل معرفی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای غصب کشور فلسطین و تشکیل قده سرطانی صهیونیستی با فجیع ترین انواع قتل و جنایت و تداوم ده ها ساله این ستم تاریخی را یک رکورد جدید از سبوعیت و شیطان صفتی بشر برشمردن و عنوان کردند عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولت های غربی و سیاست های شیطانی آنها بود. بریتانیا مهمترین و اصلی ترین کشوری است که در تأسیس رژیم صهیونیستی در خاک فلسطینی ها نقش آفرینی کرد. این نقش آفرینی در اشکال مختلف از جمله اعلامیه بالفور فراهم کردن زمینه مهاجرت یهودیان از مناطق مختلف جهان به سرزمین متعلق به فلسطینی ها، غصب و بعضن خرید زمین های فلسطینی ها و دادن این زمین ها به یهودیان و همچنین حمایت از تأسیس اسرائیل در سازمان ملل متحد از مهمترین اقدام هایی بود که بریتانیا برای رژیم صهیونیستی انجام داد. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا بیش از همه قدرت‌های غربی وظیفه حمایت از رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفت. آمریکا تقریباً همه قطعنامه‌های ضد اسرائیلی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو کرد و تنها به برخی از قطعنامه‌ها رأی ممتنع داد. اقدام‌هایی که آمریکا در منطقه غرب آسیا انجام می‌دهد، از جمله ایجاد جنگ‌های بین کشوری، درون کشوری و نیابتی، وضع تحریم‌های شدید علیه ایران، دیگر کشورها و گروه‌های مقاومت، بی‌ثبات‌سازی و تضعیف دولت‌های عربی، حضور نظامی در منطقه غرب آسیا و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی، همه با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی و تقویت جایگاه این رژیم در این منطقه راهبردی جهان انجام می‌شود. اخیراً نیز دولت دونالد ترامپ از طرح نژادپرستانه معامله قرن رو نمایی کرد که تماماً ضد فلسطین و در راستای منافع اسرائیل است. دولت‌های آمریکا در مقابل این سطح از حمایت از رژیم صهیونیستی، ضمن این که حمایت لابی صهیونیستی را به دست می‌آورند، زمینه سرمایه‌گذاری صهیونیست‌ها در اقتصاد آمریکا را نیز فراهم می‌کنند. مرکز مطالعات راهبردی بگین سادات اخیراً در گزارشی در این خصوص به محورهای مهمی اشاره کرد و نوشت کمک آمریکا به دولت یهود یک سرمایه‌گذاری سودآور است. سالانه از 3 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری آمریکا سود بالایی برای این کشور دارد. اسرائیل همکنون حدود 24 میلیارد دلار یعنی حدود 3 برابر رقم یک دهه پیش در آمریکا سرمایه گذاری می کند. اسرائیل از نظر راهبردی خط دفاعی آمریکا در خاورمیانه و تنها متحد منطقه است که واشنگتن می تواند به آن تکیه کند. شرکت های آمریکایی 2/3 از 300 مرکز توسعه و تحقیق در اسرائیل را در استارتاپ نیشن ایجاد کردند. تاجران اسرائیلی در اقتصاد آمریکا به شدت سرمایه گذاری می کنند و طوری که اسرائیل از جمله 20 تأمین کننده سرمایه گذاری مستقیم در آمریکا است. نکته مهم این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با مقصر و مجرم دانستن قدرت‌های غربی در جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها این مطلب را یادآوری می‌کند که قدرت‌های غربی در این جنایت‌ها شریک هستند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی بدون حمایت قدرت‌های غربی وزن و جایگاهی در منطقه ندارد. اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های غرب را عامل اصلی وضعیت کنونی منازعه فلسطین اسرائیل عنوان می‌کنند، اما ایشان نگاه تک بعدی به این موضوع نداشته و اغلب دولت‌های عربی را نیز در بروز این وضعیت مقصر می‌دانند. ایشان در این خصوص فرمودند: متاسفانه اغلب دولت‌های عرب نیز پس از مقاومت‌های نخستین به تدریج تسلیم شدند و با فراموشی وظیفه انسانی و اسلامی و سیاسی و غیرت و نخوت عربی به هدف‌های دشمن کمک کردند. رهبر معظم انقلاب نتیجه این تسلیم را کشانده شدن مسیر مبارزه به راه بی‌فرجام مذاکره با اشغالگر و حامیانش دانستند که در عمل به کمرنگ شدن مسئله فلسطین منجر شد. ایشان در این خصوص فرمودند: سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است. دولت‌های عربی پس از تأسیس رژیم جعدی اسرائیل 4 جنگ در سال‌های 1948، 1953، 1967 و 1973 با این رژیم داشتند که تقریباً در همه این جنگ‌ها با شکست مواجه شدند. شکست در جنگ‌ها و همچنین افزایش وابستگی به قدرت‌های غربی سبب شد که دولت‌های عربی بر رویکرد سازش با رژیم صهیونیستی روی آورند. نتیجه سازش پیمان کمپ دیوید مصر با رژیم صهیونیستی، پیمان وادی عربی اردن با این رژیم، توافق صلح اسلو و طرح‌های صلح دولت‌های عربی در خصوص این منازعه بود. نتیجه این پیمان‌ها و طرح‌های صلح نیز با رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و حاشیه‌ای شدن موضوع فلسطین در سیاست خارجی کشورهای عربی بود. به گونه‌ای که امروز طرح نجات پرستانی معامله قرن که عملاً به معنای یهودی سازی بیت المقدس و کوچک شدن بیش از پیش جغرافیای فلسطین و رسمیت دادن به بیوطنی آوارگان فلسطینی است با حمایت قدرت‌های غربی توسط دولت دونالد ترامپ رونمایی می‌شود. کمرنگ شدن موضوع فلسطین هم معلول عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است و هم عامل آن. بدون تردید اگر در درون جهان عرب برای حمایت از فلسطین اجماع و همگرایی وجود داشت، نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه حتی آمریکا نیز نمیتوانست به طور علنی و آشکار علیه فلسطینی ها اقدام کند. نکته دیگر این است که در مقابل رویکرد سازش، رویکرد مقاومت قرار دارد که اگر گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا با پیروی از انقلاب اسلامی ایران شکل نمی‌گرفتند و رویکرد مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا به وجود نمی‌آمد، طرح‌های نژادپرستانه نظیر معامله قرن حتی دهه‌ها قبل‌تر رونمایی می‌شد. بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس در قالب پاسخ به این پرسش کلیدی مطرح شد که چه باید کرد. در واقع این بخش در قالب توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مطرح شد. اولین توصیه ایشان این بود که موضوع فلسطین نباید به یک مسئله صرفاً فلسطینی یا حد اکثر عربی محدود شود. امام خمینی رحمت الله علیه نیز با مطرح کردن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس تلاش داشتند موضوع فلسطین را به موضوع اسلامی و فراقومی و قبیله‌ای تبدیل کنند و اکنون رهبر معظم انقلاب نیز ادامه دهنده همین طرز نگاه و موضوع فلسطین هستند. دومین توصیه تأکید بر آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به سرزمین خیش است. این توصیه ضمن اینکه رژیم صهیونیستی را رژیم جعلی و اشغالگر می داند در عین حال معامله نجات پرستانه قرن را رد می کند. در واقع در این توصیه راهبردی هیچ اثری از سازش با رژیم صهیونیستی دیده نمی شود و تأکید بر این است که دولت صهیونیستی باید در سرزمینی غیر از فلسطین و یک کشور اسلامی تشکیل شود. سومین توصیه پرهیز از اعتماد به قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی و برخی دولت‌های دنبال رو و بی‌آبروی منطقه است. با عبارت دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب این توصیه نیز تأکید می کنند که اولا رژیم صهیونیستی بدون حمایت غرب قدرتی ندارد. دوما از درون مذاکره با غرب درباره موضوع فلسطین چیزی غیر از تداوم خسارت برای فلسطینی ها بیرون نمی آید. و سوما دولت های دنبال رو و بی آبروی منطقه باید در انزوا قرار بگیرند تا جهان اسلام از این الگوی رفتاری این دولت ها بیش از این متضرر نشود. در واقع رهبر معظم انقلاب نیز تلویحاً عنوان می کنند که معامله قرن در اثر همراهی برخی دولت های دنبال رو و بی آبروی منطقه بر فلسطینی ها تحمیل شده است. چهارمین توصیه خاص و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در جهان اسلام است. از دید رهبر معظم انقلاب اسلامی، جوانان نقش مهمی در امور داخلی کشورهای خود دارند. ایشان همانطور که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جوانان را خطاب اصلی خود قرار می دهند، در موضوع فلسطین نیز جوانان را مهم می دانند. چرا که جوانان می توانند با اعمال فشار بر حکومت های وابسته خود حمایت از آرمان فلسطین را پیگیری کنند و در عین حال جوانان می توانند با بهره گیری از فضای مجازی در قالب های متعدد نوشتاری و تصویری جنایت هایی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها مرتکب شد را به تصویر بکشند. پنجمین توصیه مبارزه با واقعیت های مهلک و زیان بخش است. ایشان در این خصوص به عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی اشاره دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی از اصطلاح پادوهای منطقه‌ای برای عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه و قبول آن به عنوان یک واقعیت استفاده کردند و گفتند باید با واقعیت‌های مهلک و زیان بخش مبارزه کرد و همانطور که امروز انسان‌های با شعور مبارزه با کرونا را واجب می‌دانند، مبارزه با ویروس دیرپای صهیونیسم نیز ضروری است و دیری نمی‌پاید که این ویروس به همت و ایمان و غیرت جوانان از منطقه ریشه‌کن خواهد شد. ششمین توصیه تداوم مبارزه و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطینی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این توصیه خود و دستاوردهای مهم مبارزه و مقاومت مسلحانه در مقابل رژیم صهیونیستی از سال 2000 که جنوب لبنان آزاد شد تا کنون که محور مقاومت به یک قدرت تأثیرگذار در تغییر موازنه قدرت تبدیل شد اشاره کردند. مبارزه و مقاومت سبب می شود که سیاست کمرنگسازی موضوع فلسطین با شکست مواجه شود و این موضوع در متن تحولات غرب آسیا زنده باقی بماند و در عین حال رژیم صهیونیستی و حامیان آن توان اجرا کردن طرح‌های جاه طلبانه و نجات پرستانه خود را نداشته باشند. از دیده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبارزه و جهاد سبب می شود از موضع قدرت با رژیم صهیونیستی و حامیان آن برخورد شود. هفتمین توصیه نیز برگزاری همپرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی است. این توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین نیز است. جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین بر اصل حق تعیین سرنوشت تاکید دارد و معتقد است مردم فلسطین از طریق همپرسی باید سرنوشت خود را تعیین کنند و این راهی عادلانه برای پایان دادن به این منازعه طولانی است. پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.